بودند، شاعر را هم برای شعرگویی نکدام کسب و کار دیگر آفریدند. من به این نظر باورمند نیستم که شاعر شاعر باشد نه کس دیگر. امروزه دکتران شاعر داریم، حقوقدانهای شاعر داریم و حتی انجینیران شاعر و کذا کذاها. هر که را دردی رسد ناچار گوید وای وای، تا دردی نارسایی بالاخره عشقی در میان نباشد، شخص نمیتواند احساس خود را با ابیات موزون، با آهنگ حتی موزیکال ابراز نماید. همکار ما غلام عباس نادری در ولایت بامیان با یک پلیس شاعر صحبت مختصری انجام داده و درد دل او را با ما شریک ساخته است. با سپاس از عباس این صحبت را با هم میشنویم.
پلیس هستم و سنگر خانه دارم، تفنگی صلح را در شانه دارم.
این صدای محمد ناظری پلیس و شاعر بامیانی است. محمد مدت 5 سال است که در پلیس خدمت می کند و درجه دوم ساتنمنی را اخذ کرده است. محمد از سن 8 سالگی به شعر گفتن روی آورده. ایشان تا حال چندین شعر سروده است؟
تقریبا 120 شماره شعر گفتیم از سن 8 سالگی. ما تقریبا همین موضوعهای از جمله در صلح زیادتر گفتیم، شعرهای ملی زیاد گفتیم، شعرهای محلی و یک جای خوش نموده شعر زیاد گفتیم. شعرم واقعا چمی چیزه که می قلب یک دفعه واقعا یک روشنی پیدا میکنه، استخوان قلب مشکنه، بعد از اونم شعر می.
محمد 28 سال سن دارد که از قریه سرخجوی ولسوالی ورس ولایت بامیان است که فعلا با همسر و 4 فرزند خیش در مرکز بامیان سکونت دارد. همچنین تا حال چندین شعر از محمد ناظری در نشریات مختلف چاپ شده است.
بله، یک شعر ما در روزنامه هواد چاپ شده، دیگه یک شعر ما در روزنامه ارنیس چاپ شده و یک شعر ما را مشارکت ملی و رادیو بامیان شعرهای ما را زیادتر البته نشر کرده.
محمد ناظری از کار کردن با عنوان یک پلیس و خدمت به مردم خود افتخار میکند و کلمه پلیس را اینچنین تعریف میکند.
پلیس بسیار یک کلمه جالب است. پو نگهبان لیس شهر. در صورت یک انسان اینقدر افتخار کسب کرده باشد که ادعای نگهبانی یا خدمتگاری مردم و یا یک مملکت را نماید، باید و باید کمر همت ببندد تا هر قدر شایستگی و صداقت و وفاداری را از خود خود به نمایش بگذارد.
محمد در مورد بامیان نیز شعر سروده است.
الای بامیانی با سوتانی، آچ شاهان کرده با تو زندگانی.
همین طور محمد ناظری پیام خود را با پلیس‌های دیگر که به مردم خدمت میکنند بیان کرد.
برای پلیس‌های دیگر فقط همین چیزی که آدم میتونه وقتی که خود پلیس نام کرد، باید کمر همت بسته کنه، همین طور به وطن خدمت بکنه، صرف صادقانه محضل الله تا وطن ما آرام شو و آباد شو، به هر نگاه بتوانیم از تشنج و بدبختی انشاءالله رهایی پیدا کنیم.
افتاد گنجوها بر سینه داری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
میوه ها و سبزیجات را همه روزه به گونه های مختلف نوشجان می کنیم و جز از متخصصین و آنهایی که تحقیق و مطالعه در مورد میوه ها و سبزیجات دارند، افراد دیگر تنها با اتکا به خواص غذایی آن استعمال می نمایند و گاه گاهی در مورد این و آن میوه یا ترکاری از طریق رسانه ها و از دکتران چیزی می شنوند و با آن چندان توجه جدی هم نمی کنن. از آن جمله است که شنیده ایم سیب مفید است، زردک به دید چشم فایده دارد و اما در خرید و استفاده از آن چندان پابند هم نیستیم و دلیل آن هم عدم آگاهی کامل ما از خواص دارویی و مکمل غذایی آنها است. اگر زردک را در نظر بگیریم، زردک از جمله سبزیجات خیلی ارزان، اصیل و مفید به اصطلاح 77 درد است. بیایید چند لحظه با عمق مطلب توجه کنیم که این گیاه وافر چقدر مفید و کاربرد آن در جهانی که کمیاب است زیاد و در نزد ما که وافر است بی ارزش است. ادامه مطلب را از فوزیه نوری می شنویم.
زردک علاوه بر این که طعم خوشمزه دارد و در بیشتر دستورات غذایی که از آن استفاده می شود دارای خواص سلامتی بسیاری است که سلامت پوست، چشم، دستگاه گوارشی و دندان بخشی از خواص این سبزی پرخاصیت را تشکیل می دهد. زردک دارو است و به امراض مختلف مفید است که ما با آن آشنا نیستیم. شماری از آگاهان صحی به این باورند که در زردک یک نوع انسولین گیاهی وجود دارد که اثر کم کننده قند خون را دارا می باشد. بنابراین عقیده قدیمی که زردک برای مبتلایان به بیماری شکر خوب نیست کاملا غلط است و بیماران دیابتی می توانند با مقدار کم از این گیاه استفاده کنند. زردک با داشتن مواد مقوی و ویتامین ها یکی از مهمترین و مفیدترین مواد برای بدن می باشد. خوردن زردک مقاومت بدن را در مقابل بیماری های عفونی بالا می برد. تحقیقات و بررسی ها نشان داده است مصرف روزانه زردک به نگاه داشتن سطح مناسب کلسترول کمک می کند. در نتیجه زردک برای جلوگیری از بیماری های قلبی مفید است. زردک معمولا با کسانی که سابقه سکته داشته و یا از بیماری های قلبی عروقی رنج می برند توصیه شده است. حضور بتا کاروتن در زردک با جلوگیری از سرطان شش و روده بزرگ کمک می کند. زردک ها سرشار از فایبر خوراکی هستند که می توانند سطح کلسترول بد یا LDL که بدن نیاز به آن ندارد را کاهش داده و نیز سطح کلسترول خوب یا HDL را که بدن به آن نیاز دارد افزایش داده و به کاهش لخته های خونی کمک و از بیماری های قلبی پیشگیری می کند. زردک سرشار از عناصر قلیایی بوده که با ایجاد تعادل در نسبت اسیدی قلیایی بودن بدن موجب احیا و تصفیه خون می شوند. مصرف منظم این سبزی پرخاصیت کمک خوبی برای پیشگیری از ابتلایان به زخم معده و دیگر اختلالات هاضمه خواهد بود. از زردک می توان در این موارد استفاده کرد. تقویت چشم به خاطر ویتامین D و E. سوپ زردک برای کودکان شیرخوار که معده حساس دارند داروی خوبی است. آب زردک را اگر روی صورت بکشید باعث روشن شدن و جلوه پوست صورت می شود. اگر بخواهید لاغر شوید همه روزه زردک خام نوش جان کنید. اگر می خواهید چاق شوید به عنوان صبحانه باید آب زردک بخورید. زردک و پیاز را با هم بجوشانید و با آن آب لیمو اضافه کنید. داروی مؤثر برای درمان بیماری های عصبی، امراض گرده و همچنین جوان کننده پوست می باشد. آب زردک در صبح ناشتا مواد سمی را از خون خارج می کند. اگر آسم یا گرفتگی صدا دارید آب زردک بخورید. بر علاوه اینها زردک دارای مواد قندی، فایبر و اسید فولیک نیز هست. بهتر است زردک در کنار چربی های از قبیل شیر، پنیر، مسکه، قیماق و روغن به مقدار روزانه 100 تا 200 گرم مصرف شود. مضرات ناشی از مصرف زردک نادر است، اما در صورت مصرف بیش از اندازه سبب رسوب مواد رنگی زردک در زیر پوست شده و ایجاد زردی می کند که البته این زردی با یرقان متفاوت است. زردک را هیچگاه پوست نکنید زیرا مواد مغذی و ویتامین های خود را از دست می دهد، بلکه باید آن را با برس شست و مصرف کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
با گفته شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، با آمدن گروهی از باستانشناسان ایرانی به ولایت غزنی، افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی این شهر را از دست داد. منیژه دیو در این باره گزارشی دارد که در مورد این مسئله روشنی بیشتری می‌اندازد.
با گفته شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، با آمدن گروهی از باستانشناسان ایرانی به ولایت غزنی، افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی این شهر را از دست داد. در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه، وزیران اطلاعات و فرهنگ و امور شهرسازی، معاون وزارت دفاع و رئیس ارگان‌های محلی برای پاسخگویی به سوال‌های وکلا در مورد آماده‌سازی غزنی حسنی به این مجلس فراخوانده شده بودند. شکریه بارگزای یک عضو ولسی جرگه می گوید که مداخله کشورهای همسایه سبب شد تا فرصتهای بازسازی غزنی از دست برود.
دولت امریکا حتی موسیدی را که چگونه باید منارها و دیگه جای تاریخی ترتیب و تنظیم و تزئین شود تهیه دیده بود، اما با قراردادی که با ایران شد باستانشناسان ایرانی تانستن بیاین چیزی را که ضرورت داشتن بگیرن و بعدش هم بگن که والا ببخشین ما نمیتانیم در این مورد دیگه بیشتر کار کنیم. یک بخش اعظم پولی که میامد به غزنی ما از دست داده چرا؟ به دل ازی که همسایه های ما نخواستن.
پیش از این باورهای وجود داشتند که گویا جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا برای بازسازی بناهای تاریخی غزنی 100 میلیون دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهند، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هیچ قراردادی در رابطه با بازسازی بناهای تاریخی از سوی ایالات متحده امریکا با افغانستان به امضا نرسیده است. دکتر سید مخدوم رهین می‌گوید با آنکه وی از کشورهای اسلامی تقاضا پرداخت پول برای بازسازی بناهای غزنی را کرده بود، اما این کشورها حاضر به کمک در این بخش نشدند.
هیچ فرصت تاریخی تلف نشده. توقعی که بر غزنی قدر کار شوه، این توقع در ما هم توقع کاذب بود، در شما هم توقع کاذب است. در باره منارهای غزنی امریکایی‌ها لطف کردند، کار علمی کردند، اما بر ترمیم منارها اقدامی قرار نبود بکنند. اگر می‌کردند اول قرارداد امضا می‌شد. چرا باید هر کسی در این مملکت کار بکنه باید توهین شود؟ 10 میلیون دلار دولت به اختیار کمیسیون غزنی گزارش بیشترینش صرف غزنی میشه.
با اساس گزارش ها از مجموعه بیش از 30 بنای تاریخی ولایت غزنی تا اکنون حکومت افغانستان 15 بنای آن را بازسازی کرده که این کار حکومت از سوی برخی صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است. موضوع دیگری که همواره صاحب نظران از آن انتقاد می کنند نبود محل مناسب برای برگزاری محفل رسمی برای نامگذاری غزنی به مرکز ثقافت اسلامی کشورهای جهان است. در این حال وزیر امور شهرسازی افغانستان مشکلات کمبود بودجه را یکی از عوامل کمکاری در بازسازی بناها و ساختمانهای شهر غزنی عنوان می کند.
آموزش در خواب یک تبلیغات تجاری است و واقعیت خارجی ندارد. البته آموزش موقع خواب ممکن است درست باشد. بعضی ها تا سرشان را روی بالش بگذارن 7 پادشاه را خواب دیدن، ولی بعضی ها تا موقعی که خواب به سراغشان بیاید خیلی مشکل دارن. اما منظور از نوشتن این مطلب توضیح و ایضاح نبود، بلکه نکته مهمی مد نظر است که سحر لیوال در این باره بیشتر خواهد گفت.
در مورد فلسفه و علت خواب نظرات و دیدگاه های متعدد وجود دارد. بعضی ها معتقدند خواب عکس العمل ذهن انسان از وقایع روزمره، نگرانی ها، آرزوها و شرایط روحی و جسمی فرد می باشد. بعضی ها هم خواب را یک ارتباط معنوی می دانند که بسته به شأن، منزلت و شخصیت افراد می تواند از درجات متفاوت برخوردار باشد. به دلیل اینکه علم بشر درباره این فرضیه ها هنوز به یک استناد قطعی نرسیده است، از ورود به این مباحث اجتناب می کنیم و فقط یک خاطره عجیب را برایتان می گویم. یک باغچه کوچک در اطراف شهر مدت به دلیل مشغله زیاد آنجا نرفته بودیم. متوجه شدم علف عرضه در این مدت همه باغچه ها و سبزیجات را فرا گرفته است. با خود عهد کردم تا بر این مشکل فائق شوم. بعد از یک آبیاری کامل وقت زمین خوبتر شد، حدود 10 ساعت تقریبا مستمر و بی‌وقفه به جمع‌آوری علف‌های عرضه باغچه ها پرداختم. واقعا کار سخت و جانفرسا و کمرشکنی بود. آن شب هرچند از فرط خستگی خیلی زود خوابم برد، اما تا صبح با دو انگشت شست و انگشت اشاره دست راستم علف عرضه را از زمین بیرون می کشیدم. انسان اگر به یک مسئله جدا فکر کند و برای انجام آن سخت کوشا باشد، حتی در انگام خواب نیز می تواند از نظر ارگانیکی ذهنش را مهار کند و برای آن موضوع متمرکز نماید. کسانی که آموزش زبان انگلیسی را با تمام قوا، با انگیزه بسیار قوی،